در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. سلام میکنم به یکایک شما دوستان خوبم. هفته گذشته ما در خدمت شما نبودیم. این برنامه یه سمت خداست که تقدیم شما میشه. ایشالا که عزاداری های شما هم قبول باشه. اما طبق معمول چهارشنبه ها در خدمت مهمان گرانقدر، کارشناس ارزشمند، سرکار خانم نیکشیزاده هستیم. اجازه میخوام که هم از طرف خودم هم از طرف شما دوستان خدمت ایشون عرض ادب کنم. سلام و خوش اومدید.
سلام به شما و به همه خوبان بیننده‌ای که دیشب رو به عنوان بلندترین شب سال با مهر و محبت کنار همدیگه بودن و امشب رو به عنوان هفتمین شب شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در مجلس عزاداری ایشون شرکت میکنه.
خیلی متشکرم. این برنامه تقریبا بین 45 تا 50 دقیقه فرصت داریم، یعنی که خیلی خوب میتونیم به پرسش های شما دوستان برسیم. بذارید بدون هیچ مقدمه ای بریم سر اصل مطلب و از سوال هایی که شما فرستادید شروع بکنیم. الان هم فرصت دارید. 20303 سوالات رو مطرح بفرمایید. اجازه میفرمایید؟ سوال اول رو میخونم که به صورت سیستم پست الکترونیک برامون فرستادن. به نام خدا سلام عرض میکنم، از برنامه خوبتون ممنونم. من در یکی از روستاهای زیبای کشورمون زندگی میکنم. ما در کودکی پدرمون رو از دست دادیم و برادر نوجوانمون سرپرستی ما رو به عهده گرفت. الان من 30 سال دارم و تا کنون کسی به طور رسمی از من خواستگاری نکرده است و هیچ شغلی هم ندارم. برادرم هم که اکنون 35 سال دارد ما را تحت فشار قرار داده که دیگر سرپرستی شما را به عهده نمیگیرم و شما را سربار خود میبینم و میخواهم ازدواج کنم و شما را تنها بگذارم. باور کنید انقدر بر سر ما منت میگذارد که هر لقمه مثل یک گلوله از گلوی ما پای میرود و ما هر لحظه آرزوی مرگ میکنیم. الان حدود 10 سال است که هر روز و هر شب با گری از خدا میخواهم که نجاتمان بدهد و شرایط یک ازدواج موفق را برایم فراهم کند، ولی خدا به من بیچاره توجهی نمی کند. مثل اینکه من نه در زمین و نه در آسمان کسی را ندارم. من دیگر وقت زیادی برای ازدواج ندارم. لطفاً به من بگویید، من که اضافی هستم پس چرا خدا مرا آفریده؟ او که میگویند کار عبس انجام نمیدهد، باور کنید ایمانم را دارم از دست میدهم.
به این خواهر خوبمون هم سلام عرض میکنم و به برادر نجیبشون و خدا رو شاکر هستم که تو این دنیای بزرگ و با کمبودهای مختلف معنوی و فکری و فرهنگی هنوز فرهنگ ناب آل الله بین مردم خوب ما جاریه و وقتی که پدر و مادری از دست رفتن، این برادر در عین اینکه نوجوان بوده مسئولیت خواهر خودش رو و برادرهای خودش رو به عهده گرفته. اجازه بدین از متن سوال دوست خودمون جوابها رو خدمتشون عرض بکنم. ایشون میگن 10 ساله که من از خدا میخوام که ازدواج کنم.
درست.
1. 2 میگن که من هیچ شغلی ندارم. برادرم نوجوان بوده و الان 35 سالشه و میخواد ازدواج کنه. ببینید اجزای سوال در حقیقت کاملا گویاست که خواهر خوب ما روحیه شکرگزاری در وجودش کم شده، برای همین قدرت ها و توانمندی های خودش رو دست کم گرفته. اولا که چرا شما هنوز شغلی ندارید؟ شغل به معنی این نیستش که حتما بریم پشت میزی اداره بشینیم. شغل یعنی اینکه شما جوهره وجودی خودت رو نشون بدید. ظاهرا فرموده بودن که در یکی از روستاهای کشور زندگی میکنن. در فضای روستا یه سری فعالیت هایی هستش که شما میتونید انجام بدید، به اضافه هنرهای دستی که شما قطعا میتونید اونجا داشته باشید، از قالی بافی گرفته تا کار کردن با انواع وسایلی که اونجا توی محیط هست. وقتی که نگاه ما به عنوان بهداشت معنوی و روانی به زندگیمون این هستش که بهترین تفریح کار کردنه، یعنی هر کسی که کار خلاق و مؤثر نداشته باشه قطعی بدونه که شادابی‌های درونیش خواهد مرد. این خواهر خوبمون حداقل به عنوان تشکر از برادرش لازم بود که برای خودش یه امکانی رو فراهم می‌کرد بتونه بخشی از محبت‌های برادرش رو از جهت مالی جبران بکنه و برای خودش یه سرپناهی رو تهیه بکنه. بعد از گذشتن این همه سال، اینکه هنوزشون فکر کنه که برادرش مثل یک پدر باید مسئولیتاشو به عهده بگیره، نه. آیا فکر نمی‌کنید این یه مقداری زیاده طلبی باشه؟ البته شاید یه مقداری هم تقصیر این برادر خوب باشه، انقدر خوب حمایت کرده که حالا که به نوعی میشه گفت به قول مردم جانش به لبش رسیده و میگه من میخوام ازدواج کنم، حالا همه میگن که آهان ببین میخوای منت سر ما بذاری، کاش ما میمردیم زنده نمیموندیم. من همیشه به دوستان عرض کردم اگر از جهت تیپ شخصیتی نگاه کنید، مردم دو تا تیپ اصلی دارن، آدمایی که طلبکارن، آدمایی که بدهکارن. آدمای طلبکار عموما تو زندگی ما خیلی زیادن. ما خودمون خیلی وقتا اگه مراقب خودمون نباشیم، مراقب بهداشت معنوی و روانیمون نباشیم، همیشه طلبکاریم. اول از کی؟ از خود خدا. بیشترین طلبکاری مردم از خداست. حالا اگر که خدا این توفیق هم بهش داده باشه، اهل خدا و پیغمبر و دین و دیانت و نماز و دستورات دینی هم باشه، دیگه بیشتر از خدا طلبکار میشه. میگه خدایا من نماز میخونم، حجاب دارم، خمس میدم، محبت میکنم، پس تو خدایی تو کی میخوای نشون بدی؟ چرا اون همه خدایی که میکنه نمیبینی؟ همین که شما برادری به این خوبی داشتی و بالا سرت بوده، همین که در حقیقت توی اون محیط تونستی سالم رشد کنی، ولی از این فرصتهایی که داشتی استفاده های لازم رو نکردی. اما الان چی کار باید بکنی؟ بهترین راه حل اینه، یه بار دیگه نگاه کن، برادر شما زحمت‌های زیادی براتون کشیده، شما در جبران زحمت‌های ایشون چه کاری کردید؟ یک. دو، حتما شما باید یه توانمندی اقتصادی سالم رو برای خودت فراهم کنیم. فکر نکن اول باید یه سرمایه داشته باشی، که از اشتباهات رایج جوانای ما چه دختر چه پسر اینه که ما باید حتما یه پول گنده گیرمون بیاد بعد دست به یه کاری بزنیم. بعد دست به یه کاری می‌زنن، دو سه ماه تو اون کار هستن ولش می‌کنن، میگن نه نشد پول، این پول و این کار جواب نداد. این بزرگترین اشتباهه. به جای کارآفرینی کارجویی و به جای بلند همتی بلند پروازی، شما از همون نداشته هات استفاده کن. تو همین نداشته ها از اون چلتیکی که میتونی درست بکنی، تا با اون ساقه های گندم و برنجی که تو روستاتون هست میتونی باهاش تابلو درست کنی، تا هزار یک کار دیگه. پس پیدا کردن یک شغل مناسب از نداشته هات به عنوان یک کار قشنگ و راحت. بعدش هم این که 10 سالی رو که شما میگی دلت میخواسته که ازدواج بکنی و میگی خواستگار داشتی اما رسمی نبوده، یعنی این که شما آیا تو این عالم و توی اون روستا غیر از برادرت هیچ کس دیگه رو نداری؟ هیچ کی از معمولا افراد یک روستا با همدیگه نسبت دارن؟ خاله ای، عمه ای، عموی، دایی، پسر خاله یکی هستش، بین اونا هیچ آدم عاقل خدا ترس دلسوزی نیست، با او همراهی بکن برای اینکه زمینه یک زندگی خوب رو داشته باشی. البته این دوست ما یه کمی خودش هم گفته دیر به فکر خودش افتاده، ولی لازمش به اینه که به جای اینکه شما خودت رو سربار ببینی و سربار باشی، قدرت اینو داری که اتفاقا دست خیلی یارم بگیری. یه بار دیگه نگاه کن، توان تو خیلی بیشتر از اونی هستش که داری و جزء بدهکارای به برادرت خودت رو بدون و جزء بدهکارای به خدا که بدن سالمی بهت داده، فکر خوبی داده و ایمان و توانایی. حیفه با این همه سرمایه اون وقت دم از ناامیدی بزنی.
متشکرم. من حدیثی خوندم از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام که دلم بخواد این دوست خوبمون هم بدونه، ارزش هر کس به اندازه کاری است که به شایستگی میتواند انجام بدهد. در این روایت قید نشده که چه کاری، فقط این که به شایستگی بتونه از پس اون کار بر بیاد.
کار خوبه، خداپسندی که آدم بتونه به بهترین شکل انجام بده.
و شما لابلای پاسختون به این سوال به اون کارهایی که ایشون میتونه انجام بده خوب اشاره کردید. متشکرم از این که خیلی خوب به کلمات سوالات دقت میکنید، از شما تشکر میکنم. دختری هستم 32 ساله که به علت بیماری نمیتوانم ازدواج کنم، اما خیلی سرحال و دلزنده‌ام و خدا رو شکر میکنم. تا به حال برای این امر گله‌ای و شکایتی از خدا نداشتم و همیشه خدا رو شاکر بودم. با توکل به خدا توانستم واسطه ی ازدواج خواهر کوچکم بشوم که الان 5 سال از ازدواجش میگذرد و الحمدلله خوشبخت است. صحبتی که داشتم میخواستم بدانم حالا من با این شرایط چطور میتوانم به آرامش برسم؟ از واقعیت که نمیشود فرار کرد. بالاخره دختری تنها هستم و باید تمام مشکلات زندگیم را خودم به دوش بکشم. هر شبکه تلویزیونی که نگاه میکنی در مورد ازدواج جوانان، در مورد مشکلات ازدواج، در مورد ارتباط بین زن و شوهر صحبت میکنن. حتما هستند کسانی مثل من که نمیتوانند به این امر مقدس برسند. ما هم در این جامعه سهم کوچکی داریم. درست است. از شما خواهش میکنم راهنماییم کنید. از سنگ و آهن که نیستم. گاهی من هم خسته میشوم. با تشکر از شما.
زنده باشید. من خدمت این خواهر خوبمون هم عرض سلام دارم، هم چند تا تبریک ویژه. اولیش بابت در حقیقت قدرت نگاه کردن به واقعیت ها و واقع بینی. این خواهر خوبمون تفاوتش با اون خواهر خوب اول این هستش که تونسته واقعیت ها رو ببینه و بپذیره. این اولین شرط موفقیت ماست. ما با ندید
باشه.
دقیقاً با ندیده گرفتن واقعیت نمیتونیم مشکلی رو حل کنیم. دومیش اینه که شما فرمودید روحیه شکرگزاری، یعنی و این شکرگزاری رو ایشون خیلی قشنگ عملی کرده. و سومین تبریک ما بابت این هستش که با این شرایط ویژه‌ای که داشته مانع ازدواج خواهر کوچکترش نشده. این چیزی که بارها من توی دانشگاه، حوزه، جامعه، جاهای مختلف کشور دیدم که خواهرای کوچکتر اعلام کردن که خواهر بزرگتر ما خواستگار داره، نمیخواد ازدواج کنه، خواستگار مناسب نداره، یا پدر و مادرم مانعن. به نوع خواهر کوچکتر این امکان رو داره که یک ازدواج خوب داشته باشه، اما خواهر بزرگتر یا نوع نگاه پدر و مادر مانع شده. من دفعات قبل هم خدمت پدر و مادرای خوبمون عرض کردم ما بین خودمون و خدا هیچ حجتی نداریم که به خاطر خواهر بزرگتر از ازدواج خواهر کوچکتر یا به خاطر برادر، در حقیقت برادری که تو این خانواده هستش، بگیم که نه اول باید دختر ازدواج کنه بعد مثلا این پسر. نه، هر کدوم که آمادگی دارن و شرایط مناسبی برای یک زندگی سالم دارن این شرایط رو فراهم میکنید. یقین بدونیم که خداوند گفته هاش قطعی و خطا ناپذیر. خداوند میفرماید اگر شاکر باشید من خیر رو برای شما بیشتر خواهم کرد. با این نوع نگاه این خواهر خوبمون موفقیت های زیادی رو داشته. اما موفقیت بعدی رو که باید در زندگی خودش ایجاد بکنه و از ما کمک خواسته تو این زمینه اینه که چیکار بکنه خسته نشه و این شادابی حقیقیش روز به روز بیشتر بشه. راه حلی رو که به ایشون میخوام عرض بکنم همون راه شبیه اون راه حلیه که به خانم های خوب متأهلی که میگفتن ما همه راه ها رو رفتیم و بچه دار نشدیم. ببینید ما به عنوان یک فرد موفق وقتی که بدونیم از تهدیدهای زندگیمون فرصت بسازیم قدرتمون بیشتر میشه. آدمهای خوشبخت آدمایی نیستن که همه چی براشون فراهم بوده، بلکه آدمای خوشبخت تو آدمایی بودن که خیلی چیزا رو تو زندگی نداشتن، چیزایی که آدمای عادی خیلی راحت بهش رسیده بودن اونا گاهی اصلا نمیرسیدن و گاهی با چنگ و دندون بهش میرسیدن. چی کار باید کرد؟ شما با این سرحالی و شادابی که دارید شکر این نعمت رو بکنید. بیاید ببینید اطراف خودتون، تو محل خودتون، تو فامیل خودتون، و اگر بین اینها هم نیست یه مقدار دایره دیدتون رو گسترده تر کنید. افرادی که از جهت روحی دچار آسیبن و نیاز به حمایت روحی و فکری شما دارن و شما میتونید بهشون کمک کنید. افرادی که سرپرست مناسبی ندارن، بچه ها تو سنین مختلف، کمکشون کنید. ما یکی از اون خلاقیت های معنویمون برای شادی درونی اینه که خدمت کردن به دیگرانه. ببینید روایت شریفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که به این مضمون می‌فرمایند که شما به هر مؤمنی که کمک کنید، خدمت کنید، به من پیغمبر خدمت کردید. من بارها این رو به دوستان که عرض می‌کنم میگم شما آیا دوست ندارید پیغمبر بهتون میگفتن که من دلم میخواد تو خونه من بیای یه جارویی بزنیم؟ گفتیم چرا، ما حاضریم با موجه‌های چشممون اونجایی رو که شما می‌خوای بنشینی و برخیزی با موجه‌های چشممون جارو بزنیم. خب چرا در قبال همدیگه این روحیه رو نداریم؟ به همدیگه که میرسیم میگیم نه، یکی من یکی تو، گارد میگیریم جلو همدیگه. این یعنی اینکه روحیه ایمانیمون ضعیفه. این همه انسان خدا محوری که تو زندگیشون نقاط کم و اندکی دارن، برای اینکه اونها رو بتونیم این نقاط امید اندکشون رو روشن بکنیم شما توان خیلی زیادی دارید. کمک به کسانی که نیازمندن، بد سرپرست، بی سرپرست، یا یتیم‌های روحی، یعنی کسایی که پدر و مادر ظاهراً بالا سرشون هست اما نیاز دارن به حمایت‌های معنوی شما. شما در این زمینه فوق العاده میتونی کمک کنی و به قول کسانی که روی بحث‌های انرژی‌های معنوی کار می‌کنن یک سینرژی ایجاد کنی، یک هم‌افزایی انرژی ایجاد بکنی تا از این طریق خودت هم نور معنوی بیشتری رو پیدا بکنی.
خاطرتون هست که هفته قبل فرمودین کسانی که به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام برن در بهشت خونه‌ای برای اونها تدارک دیده میشه. این سوال تقریباً در ادامه فرمایش شماست. با سلام، ما دیشب دیدن مادر بزرگ شوهرم که از کربلا اومدن رفتیم. اما ایشون با اینکه خانمی مذهبی هستن و ادعای مؤمن بودن بیش از حد میکنن و نماز شب میخونن و غیره، اما از عفت کلام برخوردار نیستن. همش نیش و کنایه میزنن و دل میشکنن. با اینکه تازه از حرم امام حسین علیه السلام آمده بودن و با اینکه من باردار بودم، دل منو با حرفاشون خیلی شکندن و پیش جمع منو خار و خفیف کردن. آیا از اون خونه‌ای که توی بهشت حرفشو میزنین که نصیب کسانی میشه که به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام میرن، نصیب این افراد هم خواهد شد؟ آیا اصلا جاشون توی بهشته که یه دختر از شهر غریب وارد خانوادهشون میشه، اینقدر بهش بی احترامی میکنن و دلشو بشکنن؟ آیا این درسته؟
خب این خواهر خوبمون، من بهشون حق میدم که خود ایشون فوق العاده زود رنج باشه به خاطر اینکه دوره بارداریشون هست، یک، و در یک شهر غریب زندگی میکنن. اینها ظرفیت‌های عاطفی ما رو پایین میاره، یعنی کمک میکنه به اینکه ما با کوچکترین کلام و رفتاری که اندکی حس بکنیم سرده آزرده شیم. اما ایشون میگن که کلمات نامناسبی به کار برده این خانم، و اصطلاحی که به کار بردن اینه که کلمات ایشون معمولا کلمات زیبایی نیست.
بله،
از جهت شخصیتی گفتن ایشون اصلا آدمی نیست که خیلی در مورد کلماتش دقت بکنه. من میخوام یه خواهر خوبمون رو توصیه بکنم به چند تا نکته، دیدن چند تا نکته. اولا که گفتن مادر بزرگ همسرشون، قطعا سن ایشون بالای 60-65 سال باید باشه این خانومی که دارن در موردش صحبت میکنن. یکی از آسیب‌های کهنسالی که بعضی از افرادی که کمتر مراقب خودشون باشن دوچار میشن، بدزبانی و نیش زبانه. یعنی اگر تو دوره جوانی افراد مراقبت از خودشون نکنن، آدمایی که حساس و دقیقن، هر چی پا به سن میگذارن به قول معروف نقزن میشن و نیشزن. و قرآن به این تیپ شخصیتی چه تو سنین پایین باشن چه تو سنین بالا وای گفته، ویلون لکل حمزتن لمزه، وای بر هر عیبجوی هرزه زبان، وای بر هر کسی که همش منتظر از یکی ایرادی پیدا بکنه بعد با کلمات زشت از او یاد بکنه، چه در حضورش چه در غیابش. خدا گفته وای. اما خواهر خوبم مراقب باش، حواست باشه، ایشون سنی ازش گذشته. یک، سن بیشتر ایشون اقتضا این رو داره که شما بتونی از کنارش عبور کنی. حداقلش اینه وقتی که شما میدونی این آدم دچار این مشکلات اخلاقی هستش، زمان حضورت رو در کنار ایشون به حداقل برسون. یعنی شما نیازی نیستش که مثلا 3 ساعت خونه اونها باشی. بهانه های مناسب درست بدون دروغ گفتن برای همسرت درست کن، بگو من شرایط جسمیم خیلی اقتضا نداره، چون گفت بارداره دیگه.
بله همینطور.
از این موقعیت استفاده مناسبی بکنه، بگه من چون شرایط جسمی مناسبی رو ندارم ازت اجازه میخوام، به من اجازه بدی نیم ساعت فقط خونه مادر جون باشیم. نیم ساعت بره قبل از اینکه زیر رگبار کلمات نامناسب قرار بگیره، همون ترکش های اول که اومده ایشون صحنه جنگ رو در حقیقت ترک کرده باشه. پس یک، ما زمان حضورمون در کنار افرادی که روحیات منفی و گفتار منفی دارن به حد اقل برسون، اونهایی که باید صله رحم باشون بکنه.
و تلفن؟
تلفنی چرا؟ باید ببینید مشکل ما اینه که تلفن‌ها رو معمولاً خانم‌ها میدونه دیگه، قبض تلفن خانم‌ها، تلفن‌های همراهشون فوق العاده زیاده، تلفن خونم معمولاً قبضش عموماً از آن خانم هاست. من عذرخواهی میکنم از همه خانم های خوبمون که گاهی اوقات مجبورن، یعنی مثلا در شهر دیگه ای کسی رو دارن یا بیماری دارن یا شرایط خاصی دارن که مجبورن با تلفن دلجویی کنن. اما در غیر حالت اجبار واقعا فکر میکنم که آسیب های جدی رو داره. حالا شاید یه جلسه ما باید به مهارت های اخلاقی و بهداشت معنوی مکالمات تلفنی هم بپردازیم ان شاء الله. بله، تلفن رو اگر بتونه کم بکنه، چون گاهی اوقات من دیدم خانم ها میگن که مثلا ما تلفن زنگ زدیم بعد طرف مقابل نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت ما رو پای تلفن نگه داشته. ایشون مهارت قطع کردن تلفن رو به صورت اخلاقی نداره. اگر این مهارت رو نداره این کارو نکنه، چون تو تله میفته. ما نباید خودمون رو در موقعیت منفی قرار بدیم بعد از جهت عصبی به هم بریزیم و ما رفتار نامناسبی بکنیم. نهایتش اینه که باید ایشون یه مهارتایی رو تو این زمینه یاد بگیره. پس حضورش رو کم میکنه، محبتش رو جدی کنه و یادمون باشه همه ماها یه روزی اگر انشاءالله خدا پیمونمون رو خواست پر بکنه قرار به کهنسالی برسیم. خدا پیری همه ما رو ختم به خیر کنه. بهداشت روانیمون رو بعد از میانسالی بالا ببریم. من نمیتونم بگم که لزوما من اگر که پا به سن گذاشتم حتما خیلی آدم خوش اخلاقی میشم. بعضی پیرزنا و پیرمردایی هستن که انقدر خوش اخلاق و شیرینن که همه دورشون میچرخن، مثل پروانه دورشم میگردن. بعضیا متاسفانه کج خلقن. یه علتش امکانه رو بیماریهای جسمیشون باشه. پا درد شدید داره. اصلا ضعف جسمانی داره، پوکی استخوان داره، هزار یه جور مشکل داریم. قرآن میگه و من نعمرهن و نکسه فی الخلق افلا یعقلون. بابا هر کسی که پا به سن میگذاره عمرش طولانی میشه، یه حالت شکستگی درش ایجاد میشه. دیگه اون آدمی نیستش که ظرفیتش بالا باشه. اگر دانایید به این مسئله توجه کنید. آدمایی که سنی ازشون گذشته قدرت تحملشون پایینه. و نکته بعدی که به این خواهر خوبمون میخوام عرض بکنم اینه که مراقبت بکنن توی ارتباط با خانواده همسرشون. ایشون فقط نکات مظلومیت خودشو گفت، گفت من از یه خانواده غریبم، حاملم تازه بودم ولی کسی هوامو نداشت. وقتی که شما میگید طرف مقابلتون در مقابل همه بدگفتاره، پس شما نباید انقدر ناراحت شید. یعنی ایشون به هر کسی که برسه احیانا یکی دو تا کلمات نامناسب رو خواهد گفت.
بله.
اما اجازه بدین در مورد اون مادر بزرگ خوب، بله، به اون مادر بزرگ خوب یا احیانا مادر بزرگای خوبی که پای گیرنده هاشون هستن یه نکته عرض کنه. شمایی که این همه زحمت کشیدی و خدا منت گذاشته بهت و توفیق زیارت سید الشهدا سلام الله علیه رو پیدا کردی، این امکان رو باید برای خودت فراهم کنی که مبادا اون خونه ای رو که در بهش به دست آوردی یه بولدوزر گناه بیاد تخریبش کنه. داریم یه نفر کنار پیامبر هستش، وقتی که پیامبر کنه میفرمایند که هر ذکری رو که شما میگید، هر لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر، یه درخت برای شما تو بهش کاشته میشه. این قدرت رو داره ذکر الهی. بعد یه نفر خیلی واسه خودش به قول معروف نوشابه خانواده با کرد، گفت آقا پس ما خیلی تو بهش درخت داریم، ما یه جنگل برای خودمون داریم. بعد کنه حضرت فرموده باشن که اگر آتش نفرستید و نسوزونیدش، گناهایی که شما میکنید موجب میشه که درخت بسوزه. شما بهشی رو به دست آوردی با یه عالمه سختی، اونم بهش قبا عبدالله الحسین علیه السلام. مبادا با آزردن دل دیگران اون رو آسیب بزنی. بذارید من همینجا این روایت رو از پیامبر عزیز اسلام نقل کنم که میفرمایند من آزا مؤمنن فقط آزانی. هر کسی اذیت کنه مؤمنی رو قطعی بدونه منو پیغمبر رو اذیت کرده. اون مادر شوهر خوب، اون خواهر شوهر خوب، اون مادر بزرگ خوب که آزرده میکنه دیگران رو با رفتار و گفتارش، ببینه آیا دوست داره که پیامبر رو رنجیده خاطر کنه. پیغمبر میگه قطعی بدونید، من تعارف باهاتون نمیکنم. کلمه قطع توی بله. این جمله معنیش قطع تحقیقی است، یعنی قطعی، مولا درزش نمیره. حضرت عباسی اگر کسی رو اذیت کردی مؤمن بود، یقین بدون قلب من پیغمبر رو آزرده کردی. این روایت رو دوستان میتونن تو کتاب شریف بهار و انوار جلد 67 ببینه.
خب این چیز زده، این که شما میفرمایید کاملا درسته که خب به هر سنی از این خانم گذشته، ولی بعضی وقتا در محافل و مجالسی که خودشون فی نفس مجالس مهمی هستن، ارزشمندن، احترام دارن، حرمت دارن، مجالس آقا ابو عبدالله الحسین هستن و همین باید حرمت همدیگر رو نگه دارن، افراد مسن نه، خیلی افراد کم سن و سالتر هم ممکنه رفتارهایی بکنن که ناشایست باشه. نمونهش هم که اینجا من خدمتتون میخونم. سلام، پارسال با خواهرم و بچه 5 سالش رفته بودیم حسینیه برای عزاداری. همه خانم ها حرف میزدن، بچه خواهرم با بچه من یک کمی حرف زد. خانمی که جلوی ما بود بچه خواهرم رو دعوا کرد و با اخم به ما گفت که چرا بچه دارید شما اومدید به مجلس. خواهرم گریه کنان رفت. یک خانمی که اونجا بود این صحنه رو دید و سعی کرد که از خواهرم دلجویی کنه، ولی خواهرم دیگه هرگز به حسینی نیامد. خواهش میکنم از طریق برنامه‌تون و مردم بگید که عواقب حرف‌ها و کارهاشون رو بدونن و نسبت بهش آگاه باشن که خدای نکرده باعث رویگردانی برخی از افراد از مجالس دینی و مساجد نشن.
چند تا نکته رو اینجا اجازه بدید عرض کنم. من در بین بستگان خودم خانم محترم و عزیزی بود که به رحمت خدا رفته، ایشون یه بار با من درد دل میکرد. میگفتش که من وقتی دختر بچه بودم یه بار سجاده و جانمازم زدم زیر بغلم، دویدم به عشق رفتم یه جلسه ای که خیلی خانمای متشخص و خیلی متدین که صف اول نماز وامیستن، رفتم اونجا. شاید بعضی از تهرانیای قدیمی یادشون باشه خانم اشرف الحاجی، یکی از خانم‌هایی بود که از طریق آیت الله بروجردی اجازه اقامه نماز داشت در دوره طاغوت. گفت رفتم جلسه ایشون. بعد نوع برخورد خانم ها با من خیلی زننده بود که مثلا یه دختر بچه اومده اینجا چیکار. با اینکه اون مجلس فوق العاده خوب بود، من در حقیقت اون خطیب رو قبول داشتم، ولی میگه برخورد اینها طوری شد که من دیگه هیچ وقت مسجد نرفتم. البته این خانم امروز به رحمت خدا رفته، ان شاء الله خداوند همه رفتگان رو رحمت کنه. و این همیشه در قلب من مثل یک میخ آتشین فرو رفت که خدایا مبادا ما با رفتار و گفتارمون کسی رو که خیلی به قول روانشناس ها offended easy زود رنجه دوچار آسیب معنویش بکنیم که او دست بکشه از بعضی از خوبی ها. اما چی کار بکنیم؟ این مادر خوب و این خواهر خوبی که میگن ما با بچه رفتیم حسینیه، اولا که قرار شد وقتی ما بچه هامونو میبریم مجالس ذکر اهل بیت
اندازه ظرفیت بچه ها زمان احسند
کاملا زمان رو کوتاه کنیم. یک. دو، حتما با خودمون یه مقداری خوراکی، یه چند تا اسباب بازی خیلی کوچیک بی سر و صدا ببریم که این بچه بتونه راحت با یه اسباب بازی کوچولو، یه عروسکی، یه اسباب بازی که سر و صدایی نداشته باشه، با اون بازی کنه، با ماشینش چیزی. این امکانو فراهم کنیم که اونجا فضای کودکانش به نوعی تامین بشه. سه، تا حد ممکن بچه‌ها رو کنار همدیگه تو مجالس عزاداری نشونیم، چون طبیعیه بچه است دیگه، میخواد حرف بزنه. چهار، حتما برای من توصیه میکنم، چون بالاخره تا 40 و تا آخر ماه سفر خوشبختانه مجالس ذکر آل الله خیلی جدیتر در کشور ما هستش، عرض میکنم که به خواهرای خوبمون و به برادرای خوبمون، وقتی که میخواید نذر بکنید جز نذوراتتون، یا حتی نذرم نمیکنید، به عنوان اینکه بخواید خدمتی کرده باشید به مجلس اهل بیت، با خودتون یه مقداری خوراکیایی که خیلی خورد نشه که مجلس رو بخواد کثیف بکنه، خوراکیای کوچیک، حتی شده مثلا چند تا لقمه نون و خرما، نون و پنیر، نمیدونم یه چند تا دونه بیسکویت کوچیک، اینا رو آماده بکنید، 20 تا 50 تا 100 تا 1000 تا هر چقدر میتونید، 5 تا دونه آماده کن بذار تو کیفت، بگو آقا جون گرچه من روز عاشورا نبودم کودکان تشنه و گرسنه شما رو اطعام کنم، حالا میخوام بیام تو این مجلس، هر بچه کوچولویی که اومده به عشق بچه های شما تو روز عاشورا میخوام بهش خدمت کنم، من این بچه ها رو بچه هایی میبینم که قراره تو لشکر شما باشن. یعنی این بچه وقتی که سر صدا میکنه، اذیت میکنه، گاهی اوقات گشنه‌شه، گاهی اوقات خسته است، گاهی اوقات بی‌حوصله شده، من باید ظرفیت او رو بالا ببرم با محبت. خاطرم هست این رو در یکی از مجالس که گفتم، چند در حقیقت تو همون دهه اول ماه محرم، خیلی خوشحال شدم، خدا به من منت گذاشت، من دو سه بار دیدم که دوستان دقیقاً این کارو کردن، یعنی میچرخیدن، گاهی حتی به بچه‌ها هم میدیدم مثلا 3-4 سانس مثلا به طور جدی بهشون میرسیدن و بچه‌ها احساس می‌کردن که این چه جای خوبیه، چقدر همه هوای ما رو دارن. تو رو خدا هوای بچه های کوچیک رو توی مسجد و توی حسینیه ها و مجالس ذکر اهل بیت داشته باشید. البته توصیه میکنم حتما مراقبت کنید، وقتی داری بچه رو مسجد میبره خب باش عروسک نبرید، طبیعیه با خاطر نوع فتواهایی که ما داریم در تو با بحث عروسک، امکان داره خیلی از مادر بزرگا بگن آقا اصلا برای چی این بچه با عروسک پاشد اومده مسجد، اصلا اشکال شرعی داره. شما چیزی رو ببرید که بدون دردسر و بدون شبهه باشه. اما اون آدمای خوبی که اومدن توی این مجلس، یادمون باشه من بزرگسالی که نشستم با دقت دارم سخنرانی رو گوش میدم و دارم ذکر اهل بیت رو گوش میدم، درسته که پچپچه این بچه امکان داره مزاحم من باشه، حتی حال منو تغییر بده، ولی نگاه به این بکنم که 50 سال دیگه من نیستم ولی این بچه هست و اون قراره این مجلس ذکر اهل بیت رو حفظ کنه، مبادا من خیانت به اهل بیت بکنم و کسی رو از خیمه امام حسین با دلشکستگی بیرون کنم، نمیدونم آقا کیو میخره، نمیدونم کدوم یکی از ماها پاکتر و زیباتر دل به اهل بیت میسپریم، شاید اون بچه رو خیلی جدیتر و اون مادری که با سختی بچه‌ش رو آورده، چرا فکر میکنیم که این آدم از بیکاری اومده، چرا فکر میکنیم که جای این آدم تو این مجلس نیست، اتفاقا تو این مجلس جای مادرها و بچه‌هاست. و توصیه آخرم که این رو خوشبختانه من توی اصفهان دیدم رایج شده، اینکه مجلس اهل بیت رو بعضی از حسینیه های بزرگ و فرهنگی کشور ما این روش رو دارن که کنار اون حسینیه مهد کودک های ساعتی میگذارن، یعنی اگه قرار مثلا 3 ساعت مجلس اهل بیت باشه، یه چیز حدود 4 ساعت، یعنی 1 ساعت مثلا نیم ساعت قبل از جلسه، نیم ساعت بعد از جلسه، یه اتاقی رو فراهم میکنن، کاملا اسباب بازیایی برای بچه‌ها هست، مداح مخصوص برای این بچه‌ها و سخنران. من سفری رو به اصفهان داشتم و لذت بردم که دیدم یه مؤسسه‌ای دقیقاً با همین شیوه داره 1-2 ساله عمل میکنه و این ظرفیت رو برای بچه‌ها فوق‌العاده بالا میبره. اما وای به من اگر کسی رو با رنجش خاطر دور بکنم، شاید هیچ وقت دیگه نتونم اصلاح بکنم. از این خواهر خوبمونم که رنجیده شده، من به سهم خودم به عنوان یک کسی که خاک پای عزادارای امام حسین رو سرمه چشمام میکنم، من به شخص عذرخواهی میکنم و دلم میخواد ایشون بپذیره که عوامی و نفهمی منه که اشتباه کردم در حق اون بچه، چیزی نیستش که ایشون بخواد تلقی بکنه به حساب امام حسین بذاره. من بد کردم، چرا با امام حسین قهر میکنی؟
به خاطر حیا و ایمان و فقر خانواده و عدم حضور در مراسم گناه، با اینکه دبیر هم بودم، تحصیل کرده هم بودم، ولی هیچ کس برای ازدواج سراغم نیامد و وقت ازدواج من گذشت. آیا می توانم بعضی از شاگردانم را که به درد من گرفتار هستند به پنهان کردن روحیات مذهبی تشویق کنم تا مثل من تنها و طرد نشوند؟
این خواهر خوبمون جز همون گروهیه که هنوز تو صف طلبکارا زنبیل گذاشته، به خصوص که طلبکاریش از خداست. یعنی تلقیش به اینه که علت این که من ازدواج نکردم خدای مال اینه که من دین دارم. و چرا فکر نمی‌کنی شاید غلط تیکتای دیگه ای داشتی؟ شاید نوع اخلاقیات شما مانع می‌شده از این که افراد دیگه ای سمت شما بیان، افراد مناسب و خوبی و شما رو به عنوان گزینه ازدواج ببینن. چرا فکر می‌کنید که موفق نبودنتون احیانا تو زندگی تقصیر خداست؟ خدا مظلوم ترین وجود عالمه. برای همینم فوری ما تا یه جا کم میاریم از طرف خدا چک میکشیم، تا یه جا فکر میکنیم که مشکلی هست فوری دستمون رو سمت خدا میبریم که خدایا تقصیر توه، وای خدایا چی کار کنم، خدایا شکایت از تو به تو، الهی اشکو الیک منک. نه، یه همچین چیزی نداریم ما. خواهر خوب من، شما دبیر بودنت یک افتخاره، اینکه این قدرت رو داری که به خیلی یا خیلی چیزهای خوب رو یاد بدی. اما یادمون باشه من و شمایی که معلمیم، وقتی معلمیمون خودشو میتونه نشون بده که هنر شاگرد بودن رو از یاد نبریم. معلمی اگر روزی یادش بره که یاد بگیره، ببخشید فسیل شده دیگه، معلم نیست چون نمیتونه یاد بگیره. من و تو باید خیلی چیزا رو یاد بگیریم. و شما خواهر خوبم یه بار دیگه نگاه کن، دینداری شما شما رو از بسیاری از آسیب‌ها و گناه‌ها حفظ کرده. اما اینکه شما یک ازدواج خوب نکردی، آیا همه اون کسانی که ازدواج کردن ازدواجشون لزوما موفق بوده؟ همه اون کسایی که ازدواج کردن تا آخر اون با هم موندن؟ همه اون کسایی که ازدواج میکنن هیچ مشکلی ندارن؟ به قول اون نویسنده غربی که میگه ازدواج قلعه‌ایه که هر کسی توشه فکر می‌کنه که اگه بره بیرون رابط خیلی بهتره، و اونایی که بیرونن فکر می‌کنن حتما اگه وارد این قلعه شن خوبه. نه، دین ما میگه ازدواج یکی از اون قلعه های محکم و خوبه، ولی تنها راه موفقیت و خوشبختی نیست. پس اشتباه نکنید، فکر نکنید که تقصیر دین داریتونه. و اگر فکر میکنید که باید چیزای غلطی یاد شاگرداتون بدید، یه بار دیگه سرتون رو به آسمون بلند بکنید و ببینید آیا اون چیزایی که شما میخواد به شاگردتون یاد بدید که دینداریشو پنهان کنه، حتی انکار بکنه، پشت بکنه به دین برای اینکه بره زندگی دنیاییش خوش باشه، ببینید آیا شما معلم موفقی بودید. پیغمبر معلم بود، به همه ماها گفت یادتون باشه زندگی حقیقی شما اینجا نیست، اینجا اومدید کوله پشتیتون رو از یه عالم خوبی‌های هویتی و شخصیتی پر کنید. زندگی حقیقیتون جای دیگه‌ایه. اگر قرار شده به خاطر آخرتتون دنیاتون رو کنار بگذارید اشکالی نداره، اما حواستون باشه به خاطر دنیا آخرتتون رو کنار نگذارید، چون اینجا 50 سال 60 ساله ولی اونجا برای همیشه و تا ابد.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. ما طبق رسمی که از ماه مبارک رمضان داریم در این برنامه، برای اینکه غفلت نکنیم از کتاب خدا، یک صفحه از قرآن رو میخونیم. لطفا قرآن رو باز کنید، صفحه 87 رو با هم میخونیم، سوره نساء. اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
متشكرم خدا قبول کنه از شما و از نیت‌هایی که دوستان ما دارن برای خواندن این یک صفحه قرآن ببینیم که مطلب و تذکر قرآنی چه بوده
خب همه دوستان خوب ما تو این ایام خودشون رو در حقیقت مقید میکنن به اینکه زیارت عاشورا رو قرائت بکنن. میدونیم که زیارت عاشورا حدیث قدسیه. اما بعضی از افراد که در دینداریشون فقط باب حب رو جدی گرفتن، یه مشکل پیدا میکنن با زیارت عاشورا. میگن برای چی باید لعن بکنیم؟ آما دلمون نمیخواد لعن کنیم. تو زیارت عاشورا خیلی جدی باید لعن کرد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدایا هر که اون اولین کسی رو که ظلم کرد به پیامبر و خاندانش و تابع اون و همینجور دونه دونه میشموره تا ظالمین روز عاشورا چرا باید لعن کنیم؟ البته این بحث خیلی طولانیه فقط من میخوام امروز آیه رو بگم و اگر شد بعدها بهش بپردازیم لعن کردن تو فرهنگ دینی ما جز اون خط قرمزای خیلی جدیه به ما بارها گفتن مبادا به عنوان فحش یا به عنوان نفرین از لعن استفاده کنید لعن قدرت عجیبی داره فقط در مورد کسایی لعن بکنید که یقین دارید خدا و پیامبرش اونها رو لعن کردن. حالا اون کسانی که در زیارت عاشورا لعن شدن دقیقاً در آیات امروز کد شناساییشون وجود داشت. در صفحه قبلی این صفحه‌ای که امروز خوندیم، دیروز خونده شده بود، توضیح داده بود که این افراد چه کسانی هستن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. آیا اون کسانی رو که کتاب آسمانی بهشون داده شده ندیدی؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت کسایی هن که به سمت جبت و طاغوت رفتن به سمت این میرن که کفار رو بهتر از مؤمنین میدونن یعنی پناه میبرن به روش هایی که خدا نمیپسنده مؤمنین و مسلمون ها رو کنار میذارن اما با آمریکا و اسرائیل و با هر کسی که دشمن خونی خدا و پیغمبر خیلی جدی روابط سیاسی دارن روابط خانوادگی دارن روابط اجتماعی دارن و اینها میگن که شماها خیلی بهتر از مسلمانایید. اهدا سبیلا. شماها خیلی هدایت شده ترید، شماها خیلی بهترید. خدا میگه اینا کسایی هستند که من خدا لعنتشون میکنم. آیه است که امروز دوستانمون خوندن، آیه اول صفحه امروز دقیقا همین بود. اولئک الذین لعنهم الله، خود خدا میگه من لعنتشون میکنم. یعنی چی؟ یعنی رحمت عام و شامل من که شامل تمام موجودات عالم میشه دیگه بالا سر اینا نیست. اینا بی برکت ترین موجودات عالم هستین. هر کسی که پشت بکنه به خدا و اهل بیت در حالی که این برکت ها رو داره، قطعاً بالاترین عذاب ها شامل حالش میشه.
خیلی متشکرم. این تقریباً یک سوال طولانیه ولی چون نکته داره، من اجازه میخوام که سوال رو کامل بخونم و از طریق ایمیل یا سیستم پست الکترونیک برام فرستادن. یه بار دیگه خواهش می‌کنم که دوستان آدرس ها رو زیرنویس بکنن. سلام، تشکر از برنامه خوبتون. حدود یک سال و نیم است که عقد کردم. قبل از این جریان به پسر دیگری علاقه داشتم و قصد ازدواج بین ما وجود داشت. ما با هم رابطه آشنایی داشتیم و خانواده هامون هم خبر داشتن. اما شرایطی پیش اومد که بین ما ازدواجی صورت نگرفت. بعد از یک سال و نیم از هم جدا شدیم و بعد از او با پسر یکی از دوستان خانوادگی هم عقد کردم. او را زیاد نمی‌شناختم، اما خانواده بسیار شریفی داشت. در ابتدا کاملا راضی بودم چون وصف خوبی‌ها و پاکی و موقعیت او را به وفور شنیده بودم. اما بعد از عقد نفرت شدیدی نسبت به او تمام وجودم را فرا گرفت که تا الان ادامه دارد. حالا دلایل نفرتشون رو نوشتن. زیرا او مثل دیوار سنگ است و سرد، فقط به کارهای خود رسیدگی می کند و زمانی که می گویم بیشتر با هم حرف بزنیم و هم دیگر را ببینیم، یا می گوید من کار دارم و آیا نباید به کارهایم برسم، یا می گوید من خجالت می کشم که زیاد خانه شما بیایم. زمانی که از سر کار می آید سرش همیشه توی لپتاپش است و کارش این هست که مقالاتش را بخواند. او زنگ زدن و اسمس دادن را خرج و اضافه می داند. افکار من را نمی پسندد. چیزهایی را که دوست دارم مسخره می داند. به من می گوید رفتارت بچگانه است. مثلا هدیه خریدن برای روز مادر، عید، روز زن و غیره رو مسخره می دونه. گل خریدن رو مسخره می دونه. می گه باید پولش رو جمع کنی. در صورتی که وضع اقتصادیش از تمام جوانهای فامیل ما بهتره. دقیق کلام. او خسیسه و من از مردهای خسیس متنفرم. ادامه دادن که من دختر خیلی شادی بودم. همیشه دوستانم میگفتن خوش به حال شوهرت. اما پشت سر هم احساساتم و افکارم سرکوب شده و حالا افسرده و تنها هستم. یه نکته مهم دیگه که تو نامشون بود، تقریبا پسری رو که بهش علاقه داشتم و فراموش کرده بودم کاملا کنار گذاشته بودم. گفته بودم که دیگه باید به زندگی آینده فکر کنم و سعی کنم زن خوبی برای همسر آیندهم باشم. اما الان خیلی وقته که فقط به اون فکر میکنم. خاطراتش رو شب و روز مرور میکنم. با ازدواجم تمام خاطرات گذشتش رو دور ریخته بودم، ولی شوهرم با من کاری کرد که این خاطرات رو از سطل آشغال ذهنم بیرون بیارم و دوباره توی قلبم جا بدم. به خدا من پول و شغل و موقعیت و تحصیلات و اینها رو نمیخواستم. من خود طرفم، احساساتش و فهم و شعورش رو میخواستم. خیلی دوست داشتم جدا بشم اما نشد. دو ماه دیگه به عروسیم باقی مونده. تنها یک امید برام باقی مونده، اونم این که شاید بعد از ازدواج شرایط بهتر بشه. یک ساله که ذره دوستش نداشتم و حتی لحظه هم دلم براش تنگ نشده.
من به این خواهر خوبمون عرض سلام دارم و به همه کسانی که شرایطی شبیه ایشون داره. ببینید، این دوست خوبمون میگه که با پسر یک سال و نیم در موقعیت دوستی به قصد ازدواج قرار گرفته بوده. این همون چیزی که بارها خدمت دوستان عرض کرده بودیم. علاقه های عاطفی قبل از ازدواج وقتی که استاندارد خدا رو روش نداشته باشه، یعنی بدون اینکه شما واقعا به همدیگه محرم باشید اما یه رابطه دلدادگی ویژه بینتون وجود داشته، طبیعیه که قلب شما بخشیش دچار آسیب شده.
من اصلاح بکنم، یک سال و نیمه که ایشون عقد کرده، یک سال و نیمه هم هست که بعد از اینکه جدا شد از اون پسر ازدواج کرد.
بله،
یعنی یک سال و نیم مدت آشنایی با اون آقا رو ذکر نکردن.
توی مدتی که با اون آقا بودن طولانی بوده، یعنی نفس این که اینها قصد ازدواج رو داشتن.
بله،
و ازدواج نکردن.
البته اشاره به خود مدت نکردن. بله.
یه چیز الان حدود 3 سال یعنی گذشته دیگه.
بله.
تلقیشون این هستش که یه دوره طولانی عاطفی داشتن. حرف من الان حالا روی صرف زمان نیست. یه دوره طولانی عاطفی قبل از ازدواج رو داشته. حالا به قصد ازدواج. این اولین آسیبیه که شما برای بود عاطفی خودت ایجاد کردی. مهمترین مسئله این خواهر خوبمون خان معصومزاده میدونید چیه؟
چیه؟
ایشون برای خودش در قلبش یه رقیب درست کرده برای همسرش. هر کسی که روابط عاطفی قبل از ازدواج رو تجربه بکنه، بدونه یا ندونه، بخواد یا نخواد، به خودش خیانت میکنه. چرا؟ چون همیشه یه کسی رو گذاشته که بی‌دریغ به او محبت کرده، چون قصدش که خیلی جدیه، قصدش هم دل همدیگه رو به دست بیارن دیگه.
درست.
محبت‌های بی‌دریغ کرده، مدام گل خریده، مدام هر جایی که این دلش خواسته بردتش، به شکل‌های مختلف ابراز محبت کرده، روزی 10 تا 20 تا 50 تا پیامک داده، کلی زنگ زده. طبیعیه که یه بخشی از قلب این آدم تصرف شده. حالا با کسی که شما میخوای ازدواج بکنی به راحتی خیال میکنی، ایشون گفته من از زباله‌دان احساسی خودم دوباره وارد قلبم کردم. من میخوام بگم شما هیچ وقت وارد زباله‌دان نکرده بودی، فقط تو ذهن خودت جلوش دیوار کشیده بودی، گفته بودی فرض میکنم که نیست، از همسر آیندم یه چیزی میسازم شبیه اون یا بهتر از اون. این مهمترین اشتباهی بود که کردید، یعنی فکر کرده بودید قبل از اینکه خانه تکانی عاطفی بکنید خودتونو، همین که شیرجه بزنید توی زندگی مشترک، لابد همه اون چیزایی رو که قبلا داشتید بلکه بهترشو به دست میارید. شما اون رفتار غلط قبلیتون الان خوشی‌های الانتون رو داره از شما می‌دزده. اما چاره تو این فرصت کمی که داریم، چاره اصلی چیه؟ چاره اینه شما سعی نکنید که مدام اون چیزی رو با اون رابطه عاطفی قبل از ازدواج داشتید بخواید اینجا احیاش کنید. باید نرم نرم طرف مقابلتون رو بشناسید و به خواسته های قلبی خودتون نزدیک کنید. چه جوری؟ با نزدیک شدن به خواسته های قلبی او. بعدی که میگید ایشون لپتاپشو باز میکنه سراغ مقالات میره، یعنی آدمیه که اهل علم و داناییه. خب طبیعیه این آدم الکی خیلی وقتشو حروم نکنه. وقتی میگید این جوون نسبت به جوانای دیگه وضع مالیش خوبه، پس معلومه که آدم دانایی بوده و مدیریت اقتصادی داشته، طبیعیه که پولش الکی حروم نکنه. یعنی شما خوبیا و بدیای این آدم رو با هم ببینید. اما شما چیکار باید بکنید؟ بهترین راه حلش اینه به جای اینکه مدام بهونه بگیرید، ناراحت شید، عصبانی شید، قهر بکنید، دچار زودرنجی بشید، تصمیم بگیرید به طلاق، یه بار خودتون رو اصلاح کنید، اون رابطه های قلبی رو که داشتید کنار بگذارید. شاید نیاز باشه یک مشاور خداترس دلسوز هم در کنار شما باشه تا اون خاطرات جارو بشه کاملا از ذهنتون بره کنار و مهارت های همسرداری رو یاد بگیرید. اگه دلتون میخواد که همسرتون به شما بیشتر توجه کنه، شما بیشتر توجه کنید. ایشون میگه من خجالت میکشم خونه شما بیام. خب این فرصت رو فراهم کنید بیرون از خونه توی زمانهای کوتاهی همدیگر رو ببینید. ایشون میخواد از جهت اقتصادی زمینه رشد اقتصادی زندگی آیندهتون پیش بینی کنه. این امکان رو فراهم کنید که حداقل هزینه ها رو تو دوره نامزدی و عقدتون داشته باشید. محبت کردن رو شما گفتید براتون مهمتر از پول و ثروتشه، اما شما به راحتی به این آدم میگید خسیس، چون مدیریت اقتصادی داره. اگر مردی راحت گل نمیخره معنیش این نیستش که خسیسه، معنیش اینه که به نظرش کار بیهوده ای اومده. آیا چیز دیگری مثلا دوست داره برای شما کتاب بخره؟ این امکانو فراهم بکنید اون چیزی رو که شما دوست دارید براتون تهیه کنه و محبت رو اظهار کنه.
لطف کردین. گمون می‌کنم به حال سوالی مقدار طولانی بودی، مقدارم ممکنه جوابش ادامه داشته باشه، ما الان فرصت نداریم. اینکه چطور مهارت این رو پیدا بکنن، خاطرات گذشته رو یا محوش بکنن یا اینکه تبدیلش بکنن به خاطرات شیرین. امیدوارم در جلسات آینده، چون میدونم این مهارت‌ها رو شما نکته به نکته به دوستانمون میگید و در کلاس‌های درستون متذکر میشید، امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم از زبان شما این مهارت‌ها رو بشنویم. خب فرصت ما تموم شده، فقط خدمتتون عرض کنم که شنبه در خدمت استاد نقویان خواهیم بود که از همین برنامه خدمت ایشون عرض ادب می‌کنیم. ان شاءالله که موفق باشن. سلامی بر آقامون ابا عبدالله الحسین حسن ختام برنامه است. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب